پیام شما نظر شماست.
53 دقیقه عصر به وقت افغانستان از شنوندگان عزیز به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم و همچنین مصاحبه با سفیر افغانستان در سئول داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام‌های محلی میگویند انفجار مرگبار امروز در کنار مرکز ثقافت اسلامی در شهر غزنی 7 تن را کشت. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو زدی گفت که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. عبدالقادر مالیه معاون والی جوزجان نزدیک به 60 زندانی افغان در ترکمنستان را در گذرگاه آقینه تسلیم شد. او بعد از چاشت این را به رادیو آزادی گفت. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 262 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. ایران از انجام دزدی دریایی در آبهای کارائیب به ایالات متحده هشدار داده است. این در حالی است که 5 تانکر نفت ایران پر از مواد به سوی سواحل ونزوئلا حرکتند. و با کاهش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، رفع محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته است.
ارقام پوانتون جان هاپکنز در امریکا نشان می‌دهد که شمار مبتلایان با ویروس کرونا در جهان به بیش از 4,730,000 تن رسیده و تعداد قربانیان هم به 315,000. این ویروس در ماه دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین در سرتاسر جهان سرایت کرد. بعد از چین، کره جنوبی از اولین کشورهای شرق آسیا بود که ویروس کرونا در آن به سرعت چشمگیر انتشار یافت، ولی بعد از مدت تحت کنترل درآورده شد و حتی انتخابات 15 اپریل در این کشور موفقانه صورت گرفت. همکارم زرغونه منگل در آغاز گفتگو حکیم عطارد سفیر افغانستان در سئول را از ارقام اخیر ابتلا و مرگ و میر این بیماری در کره جنوبی پرسیده است.
تعداد مجموعی افراد مبتلا در کوریا با ویروس کرونا کووید 19 با 11,065 تن و تعداد کسایی که معالجه شدن با 94 تن میرسه. افرادی که از اثر ابتلا به این ویروس فوت کردن 263 تن بوده و افرادی که تحت قرنطینه به سر میبرند 89 تن میباشد.
میشه در مورد اقدامات دقیقی که منتج به تحت کنترل در آوردن این بحران در کره جنوبی شد و تلاش ها بر ضد ویروس موفق ساخت بگوین؟
کره در اوایل بعد از چین بیشترین آمار ابتلا به ویروس کرونا کووید 19 داشت، اما این کشور از آنجایی که از نظر تامین امکانات صحی و طبی و همچنان سرعت مقابله با امراض ساری از موقعیت بسیار خوبی در سطح جهان برخوردار است، توانست که با استفاده از تجارب بسیار غنی که در مرض ساری مرس در 2012 به دست آورده بود، توانست الگوی شود برای سایر کشورها و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بتوانه که جلو شیوع گسترده این ویروس را بگیره. البته این تدابیر و اقدامات پیشگیرانه شامل سه مرحله میشد که مرحله اول مرحله پیگیری افراد مشکوک، مرحله دوم مرحله تست و معاینه افراد مشکوک، مرحله سوم تداوی افراد مبتلا یا مصاب ویروس کرونا. در اوایل کره توانست که حتی روزانه در حدود 18,000 معاینه ویروس کرونا را داشته باشد در 15 مرکز طبی در شهرهای مختلف. این حرکت به شکل بسیار سریع فراگیر و در محلاتی که خطر ابتلا و گسترش ویروس در وجود داشت صورت گرفت. البته با این حرکات کره توانست که به الگوی موفق مبارزه با کرونا تبدیل شود و همچنان یکی از موضوعاتی که بسیار مهم بودی بود که کره تمام تدابیر تست یا معاینه افراد را برای ادبای خارجی و ادبای داخلی به شکل رایگان عرضه کرد.
خب میشه از اقداماتی که مردم کره جنوبی خود برای حفظ حیات خود و برای در امان بودن از شر کرونا اتخاذ کردن معلومات بدین؟
همکاری مردم را نمیتوانند در قسمت مبارزه با ویروس کرونا در کره نادیده گرفت. مردم کره توانستند که با همکاری بسیار نزدیک و همنوایی و هماهنگی با مراجع حکومتی با این غایله و با این مشکل فائق بیان. یکی از موضوعاتی که بسیار عمده و مهم است در کره که البته تمام دساتیر طبی از این مرجع صادر میشه دفتر KCDC است که یعنی دفتر مبارزه با امراض کره است. هیچ مرجع دیگه حق نداره که در قسمت دساتیر طبی و در مورد کرونا معلومات ارائه بکنه. یگانه مرجعی که مردم مخاطب قرار میده و روزانه به شکل زنده نشرات خود در قسمت آمار جدید مبتلایان و آمار جدید کسانی که معالجشتن به مردم اظهار میکنند یگانه همین مرجع KCDC است. یعنی از مراجع مختلف پیام های گوناگون به مردم صادر نمیشه. یکی از موضوعات بسیار عمده که در پالیوزی که مردم از اوائل دساتیر عمده تیپی را که او پوشیدن ماسک، شستن دستان با سنیتایزر یا صابون و همچنان رعایت فاصله اجتماعی بود.
حکیم عطارد، سفیر افغانستان در سئول، از وبای کرونا و چگونگی مهار ساختن آن در کره جنوبی معلومات داد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعداً برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کرده اند.
ما 6 اولاد داریم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم، ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش. مگر مادره که بخوره، یخنی بخوره، چیزهای قوی رو بخوره که اولادش هم قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک این چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه نداره. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونم تر هم شیر خشک بتی پس هم شیر خشک کلان شد. یارا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه ایش که است قرآن کریم کلش خوانده تا کنز و قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. اینه که هر سال اون ناکام میشه ای کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده میکنند؟ دکتر احمد ولی امینی، متخصص تغذیه، به این پرسش پاسخ میدهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و به اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه این در پولیزی که شیر مادر را میخورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتیبل دایت میگیم، یعنی که هم از نگاه دفعات مناسب باشه و هم از نگاه تنوع مناسب باشه، دسترسی دارن بر اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما.
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت هایی را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر، بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می تواند حضور یک مشاور بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد. و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه می کنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند دهد. با گفته دکتر امینی، در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمی گیرد، بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند. برای ازدیاد شیر مادر چی باید کرد؟ و مادر از کدام غذاها استفاده کند تا شیرش بیشتر شود؟ باز هم دکتر امینی.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول دارد و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شود، کمک عملی برشود. و این معنی که اعتداد مادرها پرکتس صحیح ندارند، نمیتونند درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز به روز کم شده برد. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شود. فقط پرکتس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی به این معنی که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر، این زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر رو وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه بر طفل خود تغذیه را روزانه چندین مرتبه انجام بده، جایش مناسب باشه و بتانه خوب را تغذیه بکنه، یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پاریش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نگاه جسمی هم اگذارت قوی تر باشه، مثلا مثال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی، چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
به گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی، حمایت های معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری کند. پس برای تغذیه سالم نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت‌های معنوی نماییم و فضای خانواده ایمان را پر از آرامش بسازیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، که تقدیم می شود. اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه، به مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیه نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه، میگر در آینده اینمی دخترک دوچار امراض سرطانی سیدیه نمیشه. شیر مادر اگر مادر به طفلک میده، رحمش به حالت اولی برمیگردد. از ولادت به بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره، اونو خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرهایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر بر آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میسازن؟
ببینین، وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواست عاطفه دور شد، میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوشه و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده. یک خصوصیت و فلسفه است. دوم، بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم، چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نده، برای طفلک چه ضرر داره؟ هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیتوه وزنش بیشتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چی است؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسه میگه اگر ما شیر بتم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازه، فضای بسیار عاطفی، باید غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت هم مادر شیرش خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه، که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشه. از همین خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سی شیر مادر با یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعلا دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه، فعلا را با اطفالتان بدن. قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سی ساله، کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی. اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا دو نیم سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده با زودترین فرصت دیگه طفلم با دنیا میاد، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دوچار سوی تغذیه میشه. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، بر هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده ناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه حقوق طفل را که به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر اختصاص داده بودیم در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل بوده و برنامه را تا آخر با ما دنبال نمایید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و در جریان برنامه این مطالب را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه ای را میشنوید با عدیب الرحمن فایز، رئیس فدراسیون کامپوی افغانستان.
مسابقات از طریق آنلاین برگزار میکنه. مسابقه در دو بخش است، یک در بخش فرم و تکنیک است و یکی هم در بخش دفاع شخصی است.
در بخش دوم برنامه شما را با فایز الله آریوبی، قهرمان رشته مش زنی آشنا میسازیم.
ما بسیار علاقمند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک.
و در اخیر مطلب معلوماتی را میشنوید در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشتان ندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت، استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا، رایج کرد.
در نخست شما را دعوت میکنم به مصاحبه که با عبدالرحمن فائز، رئیس فدراسیون کانفوی افغانستان انجام داده و در نخست از وی در مورد برنامه هایشان در زمان قرنطینه پرسیدم.
از شیوع ویروس کرونا یا کووید-19 که نظم جهانی را مختل ساخت، که متاسفانه کشور ما هم سپذیری خود داشت، با تفاوت ازی که در داخل باشگاه ورزش صورت نمیگیرد، اما در فضای باز اعضای تیمای ملی ما، ورزشکارای ما، چی در بخش بانوان و چی در بخش آقایان، اینا میتونن ورزش خود را به شکل انفرادی در فضای باز یاد داشته باشند.
خب شما در این قسمت به ورزشکارا آیا کدام راهنمایی از طریق سایت های انترنتی رو داشتین؟
برامون نخستین روزایی که بحث قرنطینه وارد یعنی مسائل قرنطینه که از جمله ورزش بود که پیش آمد، ما از طریق صفحات مجازی رسمی فدراسیون اما اطلاعی که لازم بود برای تمام ورزشکارای خود صادر کردیم و برشان هم شفایی و هم از طریق صفحات فیسبوک و از طریق صفحاتی که ما در گروه وصل هستن از طریق واتساپ تلگرام، ما بر از او همو هدایت لازمی را که ایجاد میکنه که یک ورزشکار باید داشته باشه برشان داده شده از طرف فدراسیون. ما مطمئن هستیم که ورزشکارهای ما در سطح افغانستان به شمول ولایات و ولسوالی هایی که هستن حضور دارن، اونا ورزششان به شکل انفرادی پیش میبرن بدون از اینکه تکلیفی بده. خب این مشکل عمومی است.
حال فعلا چی برنامه دارین شما؟ چیز کدام طرح تازه به خاطر ورزشکارهایتان تازه روی دست گرفتین که اگر قرنطین پایان پیدا کنه چی بکنین؟
یک برنامه روی دست دارم که ایره بعد از این رمضان بخیر عملی خواهد کردیم و اون در صورتی که بحث قرنطین ادامه داشته باشه. اگر بحث قرنطین اگر ادامه داشته باشه، ما از طریق صفحات مجازی که از طریق یک پیج رسمی داریم که از او پیج هم از طریق واتساپ است و هم از طریق اینستاگرام است که ما به تمام ولایت او نمایندگان ولایت و اعضای تیمای ملی ما در او داخل هستند و ما یک مسابقات را برگزار میکنیم. مسابقات از طریق آنلاین برگزار میکنیم. مسابقات در دو بخش است، یک در بخش فرم و تکنیک است و یک هم در بخش دفاع شخصی است که ما اگر بحث قرنطین ادامه داشت ما این برنامه خود را عملی میکنیم و اگر خدا خواسته باشه که لطف پروردگار شود که بحث قرنطین هم برداشته شود و این تعدید کمتر شود، باز ما برنامه مسابقات تیم ملی سراسری افغانستان را خود پیش می‌داریم و مسابقات آسیایی را پیش می‌داریم که ببینیم که خداوند چی میگه و منتظر هستیم. و اگر تا ختم رمضان اگر بحث قرنطین برداشته نشد و ما مجبور هستیم که مسابقات خود به شکل آنلاین از طریق همون پیج رسمی که داریم برگزار بکنیم.
مثلا اگه هم توضیح بدین از طریق آنلاین چگونه برگزار میشه؟
خب از طریق آنلاین یک فرم است و فرم به تمام ولایت در نمایندگی ما که در ولایت هستن صادر میشن و در اون فرم مشخصات هر کسی که میخواهند که اشتراک بکنن در مسابقه، مسابقات نیمایی که هست و به شکل انفرادی برگزار میشه، در اون فرم خانه‌پوری میشه. بعد از اینکه فرم خانه‌پوری شد هر کس به صورت انفرادی همون تکنیک همون فرمی را که داره او را در کلیپ میان او را به شکل آنلاین در اون سایت که هست اونجا برگزار میکنه. هیئت جوری هستن، بعد از اون فیلم اجرایش هم میبینن برای که مثلا 10 نفر یا 2 اشتراک میکنه یا 50 نفر یا 100 نفر، باز به ترتیب هر کدام از دیده میشه برای که از اون باز انتخاب میشن نفرات اول دوم سوم برای از اون باز مشخص میشه به این شکل برگزار میشه که این روش در تمام دنیا فعلا همین روش در حال برگزاری است. بعضی از کشورها امیر دایی روش بسیار موفق بوده که از جمله کشورهای همسایه ما شما مثل ایران و بعضی کشورهای دیگه تونستن که همین برنامه را پیش ببرن.
آیا در افغانستان امکانات از این به صورت کامل وجود داره که این هم در افغانستان نتیجه بده؟
یک خوشبختی است که در تمام ولایت افغانستان در 34 ولایت اینترنت خوب است که محدودیت اینترنت هست به یه شکل نیست، اما ما میتونیم در یک زمان مشخص این را به شکل آنلاین برگزار بکنیم. خوشبختانه در تمام ولایت ما تمام نمایندگی ما با اینترنت دسترسی دارن و ما از این لحاظ انشاءالله با مشکل مواجه نمیشیم.
ورزشکارا چطور میتونن به این سیستم آنلاین خود را آماده بسازن؟
خب ورزشکارا خب به تمام ورزشکارا این مشکل است، اما از طریق همون پیج رسمی که مثلا شما فکر کنید در ولایت مثلا قندار یا بلخ اما نماینده ما مثلا اینترنت داره و اونم ورزشکارشون هم میارن دانموجه در اون روزی که آنلاین برگزار میشه از طریق پیج رسمی که همون نماینده ما در ولایت هست اونا وارد میشن به اون باز میان همون اجرای همون حرکات اجرا میکنن. بعد از اون دواره هستن برش امتیاز میدن هر کلامشان که به ترتیب اول دوم و سوم شد چیزی را که ما براتان میگمی در کشور دیگه هم اتفاق افتیده و ما تا ختم رمضان منتظر هستیم. اگر بحث قرنطینه ادامه داشته باشه ما با روشهایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن، گرچند ما به لحاظ امکانات نمیتونیم که با دیگه کشورها خوب مقایسه بکنیم خود، ولی تا جایی که امکانات داشته باشه ان شاء الله باز برنامه خود میتونیم که آغاز بکنیم.
بازی ورزشکارا با کدام مسابقات انتخاب میشن؟
یک مسابقات این یک شکل آنلاین است، یک مسابقات استعدادیابی است دیگه. ما میتونیم که با استفاده از فرصت و با استفاده از همون محدودیت زمانی که داریم یک استعدادیابی بکنیم که مثلا در کدام ولایت ما چی ورزشکار به این بخش ما دارن یک شناسایی میشن. بعد انشالله ما امیدوار هستیم که وقت قرنطین و این بحث هم انشالله که با گذشت هر روز ما فایز بیاییم و قسمی که در دیگه کشورام هم در کشورهای همسایه ما شما بحث قرنطین در مرور زمان برداشته شده است. در کشور اروپایی هم که ما شما شاهد هستیم بحث قرنطین تا جای حل شده، اما حال قرار است که در مثلا در جرمنی بحث لیگ فوتبالشان پس رویدوز گرفته شده، مسابقاتشان تا چند روز دیگه آغاز شده
انشاءالله امیدواری ها هست که بی روان پس دوباره فتر آغاز بکنن.
در آخر پیام شما بر ورزشکارا چی است؟
پیام ما خو مقابل هم پیام های طرف صفات ما چیزم داشتیم و یک بار دیگر هم از تمام ورزشکارا خواهش میکنیم که به توصیه که وزارت محترم صحت عامه نهادهایی که در راستا کار میکنن توجه بکنن، مسائل بهداشتی و نظافت دیگه پاشان در نظر بگیرن که همونا شستن دست هاست و دست دادن و روبوسی و در آغوش گرفتن دیگر است، تا اینکه خدا خواسته باشه که به اتفاق را با همکاری هم دیگر بتانیم که به این پدیده بسیار شومی که امروز دامنگیر جهانی شده ما به این فاش دهیم و کشور داشته باشیم که همه مردم ما صحت سلامت باشند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش روی امواج متوسط 1296 با FM 100.5 هستید. در این بخش برنامه شما را دعوت می کنم با شنیدن صحبت های فیضالله آریوبی، قهرمان رشته مجزنی که در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید.
فیضالله آریوبی هستم، یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. ما بسیار علاقمند بوکس بودم، در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک تحت نظر استاد قاری زاده و استاد قدیر سلطان که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار گردید که توانستم مریپ کنیا خود شکست بدم و آخرین مسابقه هم در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریپ روسیه را شکست بدم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقمند رشته بوکسینگ بودم وقتی که مسابقه مارک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون می دیدم، بسیار علاقمند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره، در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمیگیره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود میخوانم، مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب میکنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشتاندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیادی پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی به خصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد اما بعدا این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور 2 تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل 2 بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است. اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان باسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همگیتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar